در این ساعت دعوت میکنم به برنامه امواج شبهه توجه فرمایید. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلا
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه دست جنگ روانی دارن.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. به یکی دیگر از قسمت برنامه های امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم به همراه سایر همکارانم برنامه امواج شبهه امروز رو به تهیه کنندگی سرکار خانم فاطمه سادات شعار تقدیم شما کنیم. مجموعه برنامه های امواج شبهه تلاش دارد با استفاده از تحلیل تکنیک ها و تاکتیک ها به رفتارشناسی رسانه های بیگانه بپردازه و به نوعی دست رسانه های بیگانه رو برای مخاطبان باز و افشا کنه. و اما راه های ارتباطی شما مخاطبان فهیم و فرهیخته با برنامه امواج شبهه و رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما انتقادات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما برسونید برای بهبود کیفیت برنامه ها. همینطور میتونید برای ارتباط گرفتن با برنامه خودتون، برنامه امواج شبهه در شبکه های مجازی داخلی، از شماره تلفن 0909134744 استفاده کنید. و اگر تمایل دارید در محتوای برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید از طریق 30,000-35 به برنامه خودتون پیام بدید و ما را از نظرات خودتون در مورد موضوعاتی که در برنامه امواج شبهه به اونها میپردازیم آگاه کنید. 30,000-35 پل ارتباطی مستقیم شما از طریق پیامک با ما. و اما موضوع برنامه امروز امواج شبهه، تلاش رسانه‌های بیگانه برای استحاله الگوی زن مسلمان ایرانی. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید و این موضوع رو با حضور کارشناسان محترمی بررسی خواهیم کرد. مثل همیشه اساتید و صاحب نظران این حوزه در خدمتشون هستیم. یک مهمان در استودیو حاضر هستن و مهمان دیگر به محض اینکه به جمع ما بپیوندن خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما مهمان عزیزی که در برنامه حاضر هستن سرکار خانم دکتر نسرین فرزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده. سرکار خانم دکتر فرزاد سلام و درود بر شما، به برنامه امواج شبه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت برادر بزرگوارم آقای دکتر اشراقی و شنوندگان عزیز، انشالله که گفتگوی مفیدی رو هم دیگه داشته
باشیم. انشالله. سپاسگزارم از حضور شما و دعوت میکنم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته بخشی که آماده شده پیرامون موضوع امروز برنامه رو بشنویم و بازگردیم و آغاز کنیم گفتگو رو.
صهیونیست‌ها که در دنیا صاحب غول‌های رسانه‌ای می‌باشند، دستورالعمل‌هایی برای اداره جهان دارند که پروتکل دهم آنها مربوط به خانواده می‌باشد که طبق این پروتکل گفته می‌شود برای از بین بردن خانواده‌های غیر یهودی باید آنها را از مسیر پاکدامنی خارج کرد و مسیر این کار هم زنان می‌باشد. و با توجه به اینکه زن محور خانواده و کانون آرامش است، لذا خارج کردن زنان از مسیر عفت در دستور کار جدی آنهاست که در صورت سقوط خانواده جامعه ثابت می شود. رابرت مورداک که به سلطان شیاطین معروف است و صاحب غولهای رسانه‌ای در دنیاست، چند سال قبل در مصاحبه ای نقشه‌اش را درباره ایران این گونه عنوان می کند: کاری می کنیم زنان ایرانی تا سال 2020 خودشان را به نمایش بگذارند. و در پاسخ این سوال که با توجه به غیرت شدید مردان ایرانی چگونه این کار را انجام می‌دهید، می‌گوید مردان ایرانی را حقوق را بپز می‌کند، یعنی به تدریج حساسیت آنها را از بین می‌برد. لازم به ذکر است تقابل بین حجاب و بی‌حجابی تقابل بین دو نماد است و مهمترین نماد غرب بر حجابی و برهنگی است و غربی ها با فتح سنگر حجاب در واقع به دنبال فتح مهمترین سنگر باشند.
سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان با بصیرت رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه. همونطور که شما عزیزان هم میدانید، هم از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی دنبال کردید، هم احتمالاً نقدها و تحلیل‌ها و نظرات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی جستجو کردید و هم در زیست طبیعیتون در گوش و کنار شهر مشاهده کردید آثار و تبعاتی که ممکنه به واسطه رفتار غرض‌ورزانه و معاندانه رسانه‌های بیگانه در کشور ما بشه چالش‌های اجتماعی رو بر اساس اونها ایجاد کرد. اما مهمترین مسئله که رسانه‌های بیگانه شاید در طول سال‌ها اون هم به عنوان یک محور بستر بهش پرداختن، موضوع حجاب هست که طبیعتاً بعد از فتنه تابستان 1401 که حقیقتاً ملت با پشت دست جواب استکبار و عیادیش رو داد، خودش ایستاد و از آرمان و از الگوی زن مسلمان ایرانیش دفاع کرد، آنها جریتر شدن به ابزارها و روابط گوناگونی روی آوردن تا بتونن از دریچه‌های مختلفی این مسئله رو تحت شعاع قرار بدن. اون چه که ما در این برنامه بهش خواهیم پرداخت نحوه رفتار رسانه‌های بیگانه، اهداف و اغراض اونهاست در مورد اینکه از حجاب که یک مسئله ای است که میتواند ارزش آفرین باشد برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران عزیزمون بی ارزشی ایجاد بکنن، که با سرکار خانم دکتر فرزاد گفتگو رو آغاز خواهم کرد در مورد رفتارها و مصادیقی که اونها پی گرفتن. شما عزیزان هم میتونید از طریق 301035 در موضوع مشارکت داشته باشید. سرکار خانم دکتر فرزاد، فکر میکنید در وهله اول اساسا چرا رسانه بیگانه، بی بی سی فارسی، اینترنشنال، رادیو فردا، صدای آمریکا، همه اینهایی که جمع شدن تا شاید شبیه تابستان 1401 رو رقم بزنن، همچنان بر مسئله حجاب دارن پافشاری میکنن؟ برای چی برای آنها حجاب مسئله ایست که به واسطه اون بخوان به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که به هر حال شما هم مستحضر هستید، تمام فعالیت هایی که به عناوین مختلف، چه بحث اقتصادی چه بحث حجاب، داره مطرح میشه، به نوعی سیستم حکومتی ما رو به قول مد نظر قرار گرفته و هدف نهایی بحث حکومت، مبارزه با حکومت. از اونجایی که به قول بزرگواری میفهمود که جمعیت جهان به دو قسم تقسیم میشه، قسمتی بانوان هستن، قسمتی آقایان هستن، اون قسمت آقایان رو هم بانوان تربیت میکنن، یعنی در واقع میخواین بگیم تأثیرگذارترین قشر در جامعه جهانی بانوان هستند. یعنی میتونن به عنوان ابزاری قرار بگیرن که حکومت‌ها یا ضد حکومت‌ها بتونن از اینها استفاده کنن در اجرای اهداف خودشون. به هر حال زنان چون در ایران هم همین به هر حال این قضیه هست و نیمی از جمعیت فعال رو اگر خانم‌ها و بانوان در نظر بگیریم، همونطور که در انقلاب اسلامی نقش داشتن و حتی گاهن مخاطب حضرت امام رحمت الله قرار می‌گرفتن و شخصا با خود خانوما صحبت میکردن، الان هم از این قدرت پر به انرژی جهان به هر حال اطلاعش رو داره و روانشناسان و جامعه شناسان جهانی و سیاستگزاران کاملا به انرژی این قسمت از مردم جهان آگاهی دارن که میتونن چقدر تأثیرگذار باشن یا محرک باشن یا تخریب کننده باشن. به همین خاطر نقطه‌ای رو که هدف گرفتن از نظر کارشناسی بسیار دقیق بوده که اگر بخواهند بر این نظام فائق بیان یا به شکست مثلا برسونن، حالا خدای نکرده این نظام رو، بهتره که رو جمعیت زنان کار بکنن. با چه شعارهایی؟ با شعارهایی که تونستن تو انقلاب صنعتی از قرن 16 به این ور زنان رو بکشن تو جامعه به قول معروف کاری و صنعتی و کم کم دین و آموزه های دین رو کم رنگ کنن، یعنی و جامعه رو به سمت سکولاریزم ببرن. آمریکا به عنوان کسی که خودش رو داعیه داره به قول من تمدن جهانی الان میدونه و در تلاش ساختن یک گولد گاورمنت جهانیه و داره القا میکنه به کل جهان که باید تابع سیستم نظم نوین من باشید، برای اجرای این نظم نوین باید کشورهای اسلامی رو به سمت اهداف فرهنگی خودش ببره که سکولاریسم و آموزه های دینی رو بخواد به قول معروف برای سکولار شدن آموزه های دینی و تقدس ها رو باید از بین ببره، چون سکولار یعنی نوعی مبارزه با هر گونه امر مقدس. به همین خاطر یکی از قداست ها قداست بانوان، خانواده و حریم های زنان است و این نقطه ایه که با از بین بردن به قول معروف دست گذاشتن رو این نقطه حساس قشر، نیمی از قشر هر جامعه میتونه اگر مهندسی درستی داره بکنه که معمولا تو هر جامعه وارد شده درست وارد شده، یعنی میخواییم بهتون بگیم که واقعا مهندسی روانی دارن از مردم هر جامعه. خوشبختانه تو ایران هنوز به هدف نرسیده چون تمام ایده هاشون با فکر دینی ما همخونی نداره که بخواد به هدف برسه، ولی تو هر جامعه وارد شده از این نقطه ضربه ای رو که زده تقریبا نتیجه گرفته. حالا داره همون کاری که با همه دنیا کرده داره با کشور ما میکنه که اگر روی زنها کار فرهنگی ما علت نظر اونا فرهنگی یا ضد فرهنگ انجام بشه، جامعه رو آماده میکنه برای سکولار شدن، برای ورود به اون نظم نوینی که اون طراحی کرده. به همین خاطر هم 250 تا شبکه رادیویی و تلویزیونی در حال ترویج این نوع تفکر با بیان شبهات، با بیان نقطه ضعف های حالا بحث اقتصادی بگین، بحث حق و حقوق بانوان در جامعه بگین، هر چه که بخواییم بگین، اونها از این نقطه ضعف هایی که در جامعه وجود داشته استفاده دارن میکنن و تمام هدفشون اینه که این قشر پر انرژی پر اثرگذار در جامعه ایران رو بخوان با عناوین ورود به اجتماع آزادی که عنوان میشه تحریک کنن تا در راستای متاسفانه اهداف اونو قرار بگیرن.
با توجه به اون گزاره دولت طلایی جهانی که شما گفتین و نهایتاً نیل به سکولاریسمی که اونها دنبال میکنن، حالا موضوع امروز برنامه که استحاله الگوی زن مسلمان ایرانی هست، یه مسئله رو میخوام با کمک شما توش یه مقداری عمیق بشیم. اون همین که حالا اون چیزایی که ما تعبیر میکنیم به اسم دین، به اسم دین داشتن، به اسم عفاف، به اسم حجاب و همه اینها که هر خانومی تو زندگی شخصی خودش بدون تعارف تجربه کرده است که کدام بهتر است و کدام ارزش است. چرا ارزش حجاب رو میزند یا به تعبیر صریح‌تر چرا سعی میکند از زن ترجیحاً صریح‌تر، از زن مسلمان ایرانی همان زن مصرفی غربی را بسازد، یا سعی میکند از این زن مسلمان ایرانی یک زن بی ارزش بسازد، یا هر دو رو میخواهد بسازد که برسد به اون هدف، حالا اون دولت طلایی جهانی؟
همون مطلبی که شما فرمودین هر دوی این مسئله هدفه. هم ببینید این که خیلی واضحه، یعنی با یک نگاه یک ذره چجور بگم جهانی متوجه میشید که تمام کشورهای سرمایه دار برای ادامه چرخه سرمایه‌شون ضروری میدونن بازار سرمایه‌شون رو در کشورهای دیگه فعال بکنن. و خیلی جالبه که امروزه در کشورهای غربی به علت بیداری اسلامی که ایران داعیه دارش شد در تمام جهان، موضوعات و به کمک فضای مجازی همونطور که از اونها داره به ما مطلب میرسه، مطالب فعالان فرهنگی ما هم در کشورهای دیگه مورد استقبال داره قرار میگیره. ما میبینیم که جریان حجاب، حریم زنانه، حریم به حرمت گذاشتن به شخصیت زنانه در جهان داره ترویج پیدا میکنه و چون جامعه غربی و جامعه صنعتی غرب در حال اشباع از نظر نیاز به این گونه لوازمات و یعنی به بازگشت یه جوری به خود انسانیت و ارزش زنانه داره باعث میشه که مصارف لوازماتی که کارخانه های اینا دارن تولید کنن داره کم میشه. یعنی اینقدر که شما خب به هر حال متاسفانه این آمار رو میدونین که کشور ما جز از پر مصرف ترین کشورهای وسایل آرایش، خب کشورهای دیگه‌ای که دارن اینو مصرف می‌کنن، ما با دوستانی که در خارج از کشور صحبت می‌کردیم و ازشون می‌پرسیدیم خب شما چرا روزانه آرایش نمی‌کنین، دو دلیل می‌آوردن. یکی این که می‌گفتن مگه ما نادانیم که پولی که اینقدر زحمت می‌کشیم رو به سختی در میاریم خرج وسایل آرایش بکنیم؟ اگر بخوایم وسایل آرایش فیکی رو تهیه بکنیم خب پوستمون بی خراب میشه، اگه اصل بخوایم بخریم فوق‌العاده گرونه. و یکی اینن که تعریفی که از حد و حدود لباس پوشیدن ما در محلهای کارمون، محلهای تدریسمون، یعنی اون حدودی رو که مشخص کردن اجازه نمیده ما همیشه اینجوری باشیم. یعنی با دو دلیل اصلا خودشون دیگه مصرف کننده این نیستن. خب کارخانه هایی که دارن این کارو میکنن در غرب منبع سرمایه شون اینه، پس باید دنبال بازار سرمایه در کشورهای دیگه باشه. در دهه 70 میلادی هانتینگتون که یکی از نظریه پردازان اقتصاد امریکا بود یه نظریه رو اعلام کرد، یعنی تو نظریهش قسمتش این بود که ما غرب امروزه از نظر صنعت آقای دنیا شده، اگر بتواند فرهنگ شرقی رو در غرب پیاده کند، یعنی ما بتونیم نظام خانوادگی تمیز، نظام ارتباط زنان مردانه تمیزی داشته باشیم، اون وقت توانستیم گولد گاورمنت جهانی را احیا بکنیم، دولت طلایی رو بسازیم. ببینید پس اصلا هنوز در حال اجرای نظریه هانتینگتون هست. از یک طرف مهاجر شرقی میپذیرن که این مهاجران شرقی هم به عنوان نیروی کار ارزان و هم به عنوان الگوی خانواده های، چون شرقی ها به هر حال هر جا برن باز اون نظام خانوادگی رو دارن، باز یه سری اون حد و حریم های خودشون رو دارن و این یک جوری شیوع فرهنگ شرق در غربه و از طرفی خودشون دارن این کار رو میکنن که فرهنگ شرقی رو ببرن توی جامعه خودشون، جامعه رو از اون سردی و بیروحی و بی انگیزگی خارج کنن، از طرفی دارن بازار سرمایهشون رو چجوری حفظ میکنن انتقال میدن به جوامع شرقی. خب برای اینکه این مصرف کجا دو باید مصرف بشه، باید رو قشر زن سرمایه گذاری کنن و به قول این آقای جبران خلیل جبران یه جمله‌ای داره میگه برای انهدام یک تمدن، حالا تمدن ایران، تمدن ترکیه بوده، تمدن‌هایی که شرق مرکز تمدن بوده کلا، میگه برای نابودی یک تمدن سه تا هدف مهم رو باید در نظر گرفت: خانواده، نظام آموزشی، الگوهایی که ارائه میشه. برای انهدام خانواده باید مقام زن رو پایین آورد و زن بشه به عنوان فقط یک ابزار مصرفگر مصرفی، حالا با عنوان آزادی که زن رو تحریک کنن و متاسفانه یک هدف نهایی رو بهره برداری کنن که پایین آوردن مقام زنه، که متاسفانه در غرب جریان فمینیست گل به خودی زد، یعنی خانوما به خودشون گلی زدن که حالا نمیتونه بلند شه و ما امیدواریم تو جامعه ما این هوشیاری از طرف بانوان رخ بده که جریان فمینیست یه گل به خودیه، یعنی اگر خانم ها حتی دنبال ارزشیابی برای یا پیدا کردن ارزش مکانی در نظام حقوقی یا جامعه هستن، روشش این نبود که اونا ارائه دادن، اصلا لزومی نداره جریان فمینیست جامعه ما ما اصلا اونقدر تحقیر زنانه نداشتیم که الان اینقدر داره عنوان میشه که مثلا باید این اتفاق فمینیست در ایران هم بیفته. نظام آموزشی رو اگه بخوان نابود بکنن باید مقام منزلت معلم و از استاد رو پایین بیارن و اگر بخوان به قول معروف انهدام الگوها رو داشته باشن، به جای اینکه منزلت اسطوره‌های علمی فرهنگی رو بولد کنن، میان چی درست میکنن؟ سلبریتی، یا مثلا ورود میکنن توی به قول با تخریب که نه، اصلا فراموش کردن جایگاه اسطوره ها، پیشکسوت ها، میان به افراد دیگه‌ای به عنوان جایگزین الگو وارد میشن. این هم راهیه که اینها برای تخریب دارن تلاششون رو میکنن.
حالا انشالله جلوتر وارد دوتا گزاره دقیقتر خواهیم شد، اما جهت استحضار شما شنوندگان محترم، مهمان عزیز دیگری که قولش رو به شما دادیم در برنامه حاضر خواهند بود، جناب آقای فرهاد پاشاوند، کارشناس و فعال حوزه رسانه هستند که هم اکنون در استودیو برنامه امواج شبه تشریف دارن. جناب آقای پاشاوند سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امواج شبه.
سلام عرض ادب دارم عصر شما و عصر شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. جناب آقای پاشاوند، با توجه به اینکه امروز داریم رفتارشناسی میکنیم از رسانه‌های بیگانه پیرامون اینکه دنبال این هستن شاید به نوعی استحاله کنن الگوی زن مسلمان ایرانی رو، بعد از تابستان 1401 که دیگه همه رسانه‌هاشون از سنتی و مدرن آمد پای کار بران که این اتفاق به ثمر برسه، اخیراً گویا یک چرخشی در رفتار دارن اما همچنان این موضوع رو دنبال میکنن. فکر میکنید اساساً چرا رسانه باید همچنان رسانه‌های بیگانه خاصتاً دنبال مسئله حجاب به چالش کشیدن ارزش حجاب و قص الهازا باشه برای امیال اغراضی که داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من یه اعتقادی دارم، میگم که تو غرب، البته تو شرق هم میتونه، ولی بیشتر تو جامعه غربی، رسانه به معنای رسانه و اون که مثلا انتقال دهنده یک خبری باشه، یک خبر رسانی کنه نیست. من اون رو به عنوان یک بنگاه امنیتی میشناسم. میگم که رسانه ها در قبل مجری یه سری طراحی های امنیتی هستن، به ویژه در موضوعاتی که موضوعات خاصی که قبلش متمرکزه، مثل ایران، مثل چین، مثل روسیه و موارد مختلف. این که ما داریم میبینیم الان رسانه های فارسی زبان، رسانه های اپوزیسیون به شدت دارن رو موضوع زن کار میکنن و حالا امروز میبینیم که محور اصلیشون رو بحث حجاب گذاشتن، این ناشی این هستش که خب اینا دهه ها اومدن برنامه‌ریزی کردن، نگاه کردن، به جهت تاریخی بررسی انجام دادن، دیدن که آقا یک کلید واژه‌ای هست میگن زن نیروی تغییر، گفتن که این تنها چیزی هستش که ما میتونیم تو ایران به واسطه اون، به زعم اونها، به واسطه اون اعمال تغییر کنیم و اون مطالباتی که داریم و اون طراحی که داریم رو به ثمر بشونیم. دهه 90 مریم رجوی که خب همه میشناسن دیگه، سازمان منافقین و اینها، یه کتابی نوشته تحت عنوان زنان نیروی تغییر. بعد خب این واسه چیه؟ واسه این که میگه که زن تنها نیرو و عنصریه که میتونه تغییر رو به معنای واقعی کلمه تو ایران شکل بده. بر اساس همین مدل خب غربی ها بر اساس اون چیزی که پیاده نظامشون داخل ایران و عناصر داخلی بهشون مشورت دادن، رسیدن یه طرحی، گفتن ما باید رو ارزش حجاب، رو مسئله زنان کار کنیم، که خب نمود بارزش هم تو قبل‌تر از این ما دیدیم تو اون مسئله دختران انقلاب، خیابان انقلاب بودش،
اون اصطلاح چهارشنبه های سفید.
بله، حالا من چهارشنبه های سفید که اون دختر خانمی که تو خیابان انقلاب بوده حالا خیلی بولد شد، من یادم اونجا بی بی سی گزارشی زد، حالا یه گزارش یادداشتون یادداشت صراحتن یه جمله خیلی راهبردی آورده بود که اگر ما میخواییم تو ایران به آن چیزی که میخواییم دست پیدا کنیم، سنگر اول همین بحث حجابه، ما باید رو این موضوع حجاب کار کنیم و به ثمر برسونیم اون چیزی که مد نظر ما هست. این چیز مهمیه، یعنی این طراحی شده است، این که تمرکز بر روی زن باشد، این بیس و مبنای اصلی طراحی دشمن برای تغییر در ایرانه و آنچه که اونها مد نظرشون هست. بعد بنابراین بر اساس این طراحی اونها لازمه که بیان پای کار، 401، 403 تو التهابات مختلف، به ویژه الان هم که خب ما همزمان هستیم با یه سری اتفاقات خیلی مثبت و خیلی راهبردی تو کشور، مثل عملیات وعده صادق، اینها نیاز دارن که از این طریق آن چیزی که مد نظرشون هست رو تو ایران پیاده کنن.
بسیار عالی. من چون یه مقدار با شما دیر گفتگو رو آغاز کردیم، در بخش بعدی میخوام به مصادیق بپردازم، اما قبلش یه موضوع رو میخوام با خانم دکتر فرزاد باز بکنم. خانم دکتر فرزاد، با توجه به اینکه بر همگان روشن است، بر دختری که حتی در مدرسه در دبستان جمهوری اسلامی ایران درس میخواند هم حتی این روشن است که اگر میگیم زن نیروی تغییر، اگر به فرمایش شما زن بنیاد خانواده، زن اساس جامعه آینده و همه اینها بر محور اون زنی است که در مقام مادری پرورش دهنده نسل آینده است، به نظر شما یک، آیا موفق شدن در ایران به اون اهدافی که دارن برسن؟ یعنی آیا تونستن اون الگوی زن مسلمان ایرانی رو بشکنند یا نتوانستن؟ و در وهله دوم اگر نتوانستن بشکنن، ما خب الان در موقعیت خوبی هستیم، از کجا آغاز بکنیم برای اینکه این مسئله فرهنگی، مسئله با بعد امنیتی پیدا نکند، مسئله ما بعد در واقع سیاسی پیدا نکند؟
بسیار عالی، خیلی سوال خوبی طرح کردید برادر جان. این که زنان، سوال اولتون رو دوباره یه بار تکرار میکنید؟
سوال اول یه گزاره کوتاهه، از نظر شما که متخصص حوزه زنان هستید، موفق شدن تا الان؟
ببینید، اگر موفق شده بودن اینقدر آتیش گرفته ادامه نمیدادن که اصلا شما وقتی اون خانومی که داره این جریان رو از قرب داره به قول معروف خودش داره هدایت میکنه، اصلا مثل آدمی که گر گرفته میخواد خودزنی بکنه. خودزنی اینها برای این تاثیرگذاری حرفشون در زنان ایران نشان دهنده اینه که تو اون مدت برنامه‌ای که برنامه‌ریزی کردن به نتیجه نرسیده.
البته اون بنده خدا یه مقدار دلار زده هم شده دیگه.
ببینید، هرچی فعلا ایشون رو انداختن وسط، بله دیگه، فامیلیشون رو به عنوان پولی نژاد دیگه مطرح میکنن. ببینید، اینقدر که داره گر گرفته یعنی به ثمر نرسیده، و تو اون مدتی که برنامه ریخته بودن به قول برادر بزرگوارمون، اینا طراحی دارن، زمان بندی دارن، به اون نتیجه نرسیده بوده. این از این جهت خوشبختانه اون نیت خالصانه زنان و مادران ایرانی که حتی گروهی اگر هم با گاهی با این جریان مثلا همدمی میکنن، از قصدشون اجرای اهداف اونا نیست، اتفاقا قصدشون تبیینه. ببینید، آقای جمله‌ای رو این چند ساله دارن تکیه میکنن، تبیین موضوعات. وقتی بحث تبیین یه موضوع میشه، چه در حوزه عقلی باید تبیین بشه، در حوزه شرعی باید بیان تبیین بشه، در حوزه اقتصادی، در حوزه حالا قانونی فرهنگی، پس ما موضوع حجاب رو میتوانیم در پنج زمینه برای نسل در حال حاضر اول تبیین عقلی بکنیم. یعنی گروه های اتاق فرهنگی های ما، دلسوزان فرهنگی، نه فقط کسانی که میخوان از سر که یه موضوع رو از سر خودشون باز کنن و فکر کنن کاری انجام دادن اسمش کار فرهنگیه، دلسوزان فرهنگی این جامعه، این مملکت، دلسوزان دین، آقا جمشن در اتاقهای مختلف فرهنگی، گروهی بیان حجاب رو در قالب عقلانی و طبیعی، که این باید از دبستان شروع بشه برادر من، که معلمی که اولا خودش همسو با فرهنگ جامعه باشه، نه متضاد اون عمل کنه ولی حرف بزنه، استاد دانشگاهی که همسو با جریان فکری جامعه باشه، آقا این معلم بیاد از کودکی بحث حجاب رو که اصلا برگرفته از عفافه، معلمای آقا برای پسران عفاف رو توضیح بدن، خانوم ها حجاب چون برگرفته از عفافه بیان حجاب رو هم یه تبیین عقلی بکنن. تبیین عقلی که بکنن، در اون طبیعی بیان عقلی جایگاه حرمتی زن و مرد روشن میشه، که والله العظیم ما تجربه کردیم برادر، تو کلاسای دانشگاه وقتی این موضوع عقلانی باز میشه، حتی گاهن اشک از چشاشون میاد که مثلا تا حالا به خودشون انگار لطمه وارد کردن به کاری که مثلا میکنن. ببینید، اگر عقلانی بحث بشه، جایگاه و شأن اون فرد مشخص بشه، اون مبارزه و عنادی که ما اسمشو مخالفت میذاریم نیست دیگه. و یه قاعده ما تو شرع داریم که کل ما حکمه به شرع، حکمه به العقل. اگر دین چیزی را حکم میکند، امکان ندارد که دلایل عقلانی نداشته باشد. حالا هنر بیان این تبیین عقلانی به عهده متولیان فرهنگیه، حالا یا در حوزه دانشگاهی، هم در حوزه حوزوی، که من به شخص معترضم که اصلا کار دلسوزانه انجام نمیشه، فقط کارهاییست که گویا از سر میخواییم باز بکنیم و بازم خانمای خونه‌دار دارن این جریان، مادران داخل خانه دارن با اون دلسوزی و همتی که دارن راهبری میکنن حفظ این جایگاه زنانه. پس تبیین عقلانی، تبیین شرعی، آقا چرا شرع اومده این، آیا احکام شرع تابوه؟ این کلمه‌ای که به کار برده میشه تو جامعه میگن خانم این یه تابوه، از نظر جامعه شناسی تابو رو باید هر از گاهی شکست، هر زمانی شکست. آقا تابو نیست، اینا احکام